اون چنانی نداره، مخصوصا تو طراحیاشون که واقعا طراحیایی هستش که نوآورانه است. و من یه سفارشی هم به مردم دارم، اینکه محصولات ایرانی رو توی سبد خرید خودشون بذارن. و سالهای ساله که من دارم از تولیدات داخلی خودمون دارم استفاده میکنم.
خودتون تولید کننده هستین؟
جان نخیر،
من فرهنگم.
شده به دوست آشنا فامیل بگید که خب یخچال ایرانی بخر؟
حتما توصیه میکنیم.
توی جمعی قرار میگیرم، صحبت میشه، صحبت از کالای ایرانی میشه، صحبت از خرید میشه، بیشتر سفارش میکنم. مثلا میگم که فلان تلویزیون رو بگیرین که کالای ایرانیه، من خودم دارم، خودم استفاده کردم، چندی سال الان دارم و برابری میکنه با مثلا کالای خارجی. یا ماشین لباسشویی باشه یا یخچال باشه، هر وسایلی که ایرانیه من تو اون جمع حتی تبلیغ میکنم. نمیگم که مثلا فلان شرکت، ولی میگم که از اون کالای ایرانی استفاده کنین. و چون خودم استفاده کردم خیلی هم عالی.
کی و بابت چه محصولی گفتی آفرین اینو ایران تولید کرده؟
منسوجات یزدی، مسئول یزده، پارچه‌هایی که همش تولید شاهرود و روستای اطرافه و سفره نون اینا استفاده میکنیم.
خب همین موشک های خودمون همه ساخت ایرانه و ما بهش افتخار میکنیم. آره.
عمون خاله اینا اونا هم مثل ما لباسشوی ایرانی داشتن و من بهشون گفتم آفرین که از تولیدات خود کشورمون دارین حمایت میکنین و واقعا هم کیفیتش عالی بود، هیچ مشکلی نداشت.
موشک هامون بعد از نظر خوراکی هم که معلومه برنجمون، برنج ایرانی دیگه، چایمون.
با حمایت از تولیدات داخلی میتونیم به روند چرخه اقتصادی کشور کمک شایانی داشته باشیم. به امید ایرانی آباد و پر افتخارتر از این روزها ممنونم از همراهیتون. طاهره شاه چراغ، افق روشن، رادیو سلامت.
اینجا همچنان برنامه افق روشن از رادیو سلامت، گروه سلامت اجتماعی با موضوع اقتصاد مقاومتی، مدیریت واردات و حمایت از تولید داخلی. خیلی از ما در جریان هستیم که اقتصاد کشورمون بعد از دهه 90 در محاصره تحریم ها بوده و حتی پیش از اون ما شرایط تحریم رو پشت سر گذاشتیم، اما به تازگی با آسیب های اقتصادی که در دوران دفاع مقدس 12 روزه و جنگ رمضان متحمل شدیم، این نوید وجود داره که به واسطه تنگه هرمز یک فرصت بی‌نظیر اقتصادی برای کشور ما به دست بیاد. چون موضوع دریافت عوارض از تنگه هرمز میتونه با آورده مالی همراه باشه. و اما یک سوال، بسته شدن تنگه هرمز چه تأثیری در واردات خواهد داشت؟ جناب آقای دکتر محمدی، کارشناس امنیت غذایی اندیشکده اقتصاد مقاومتی، توضیح میدن.
بسته شدن تنگه هرمز علاوه بر این که برای کشورهای دیگه دچار چالش میکنه اونها رو، ما تا جایی که میتونیم باید از ظرفیت‌های خارج از تنگه هرمز مثل بندر چابهار استفاده بکنیم. تو روزهای اخیر واقعا با پشتیبانی و تلاشی که حالا شبکه لوجستیک کشور داشتن، ما یه رکورد خوبی رو در چابهار ثبت کردیم که در واقع با تلاش وزارت راه و مجموعه کامیونداران و سایر در واقع فعالان این بخش تونستیم از ظرفیت چابهار استفاده کنیم. زیر ساختای ریلی، زیر ساختای بندری باید در چابهار تقویت بشه که میشه در کوتاه مدت در عرض 3-4 ماه این زیر ساختها رو در واقع به بهره برداری رسون. مسیرهای دیگر مثل استفاده از بندر گوادر پاکستان، مثل استفاده از مسیرهای زمینی ترکیه، حتی یعنی ما بتونیم کشتی‌های بزرگی که در واقع به سمت ایران در حرکت هستن از مثلا آمریکای جنوبی رو ببریم ترکیه پهلو بدیم، زمینی به ایران انتقال بدیم.
توضیحات جناب آقای دکتر محمدی رو شنیدیم، اما در نظر داشته باشید که واردات مواد غذایی یکی از پایه‌های تأمین نیازهای مصرفی کشور بوده. از کالاهای اساسی نظیر برنج، روغن، شکر و گوشت گرفته تا محصولات خاص مثل قهوه، شکلات، ادویه‌جات و خوراکی‌های فرآوری شده. بنابراین بخش بزرگی از نیاز بازار از طریق واردات تأمین میشه. خب حالا بعد از جنگ رمضان موضوع واردات مواد غذایی همچنان مد نظر ماست، گرچه در این خصوص ما مراوداتی با بسیار از کشورهای جهان داریم مثل روسیه. اما راهبردهایی برای واردات این نوع کالاها در هر شرایطی وجود داره، به ویژه در شرایط پس از جنگ، و قصد داریم که توضیحات جناب آقای محمدی رو در پایان این بخش از گفتگو بشنویم.
نیازهایی که ما در زمینه واردات کالاهای اساسی برای تامین امنیت غذایی کشور داریم با همین ظرفیت‌های فعلی که عرض کردم، یعنی استفاده از مسیرهای شمالی، استفاده از در واقع روابط بانکی با روسیه و خرید مستقیم و تولید قراردادی در روسیه، استفاده از مسیرهای زمینی پاکستان و ترکیه و همچنین استفاده بیشتر از بندر چابهار، میتونه تا حدودی اون نیازهای کشورمون رو برطرف بکنه. با این حال نیاز به تغییر الگوی مصرف تا حدودی حس میشه و استفاده از بعضی از کالاها که وارداتش برای ما دچار چالش هست باید جایگزین بشه با کالاهای داخلی که میتونیم از داخل یا باز هم از مسیرهای شمالی تأمینش بکنیم.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان خوب برنامه افق روشن، من رضا شهابی نژاد هستم و با بخش خبری برنامه همراه شما خوبان شنونده هستم. لطفاً همراهی بفرمایید. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت 11169 فرصت شغلی در استان مرکزی ایجاد شد. مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی از ثبت 11169 فرصت شغلی جدید این استان در سامانه ملی رصد اشتغال خبر داد و گفت این رقم معادل نزدیک به 120% تعهد اشتغال سال گذشته این استان است. آقای مختار احمدی افزود تا تاریخ 15 فروردین ماه سال جاری 11169 شغل در سامانه ملی رصد اشتغال کشور به ثبت رسیده است. آقای سید مرتضی محمودی نماینده مردم تهران خبر داد اتخاذ تصمیمات و تدابیر ویژه در خصوص بهبود ارائه خدمات رفاهی و حفظ اشتغال در دوران جنگ و پس از آن. سید مرتضی محمودی گفت
با توجه به اینکه اشتغال مردم آسیب‌هایی خورده، به هر حال در حوزه تامین اجتماعی ما مشکلات جدی برای مردم پدیدار شده، در واحدهای تولیدی کسب و کارهای خرد و متوسط هم برها رکودی به دلیل جنگ به وجود اومده، تصمیماتی گرفته شد که منجر بشه انشالله به ارائه خدمات بهتر و ایجاد رفاه بهتر برای مردم در دوره جنگ و بعد از جنگ و انشالله جبران این خسارات برای مردم عزیزمون.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی خبر داد اختصاص 648 میلیارد تومان تسهیلات برای طرح‌های کلان استان. آقای محمد خوش‌آینه گفت این اعتبارات که از محل منابع سفر ریاست جمهوری تامین شده است، قرار است با هدف حمایت از طرح‌های تولیدی و زیرساختی توسط بانک‌های عامل به شرکت‌های مستعد پرداخت شود. برقراری مقرری بیمه بیکاری برای 280 کارگر آسیب دیده از شرایط جنگی در سیستان و بلوچستان. مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان از برقراری مقرری بیمه بیکاری برای 280 کارگر واحدهای متاثر از شرایط جنگی در استان خبر داد. شهبخش افزود دولت برای صیانت از کارگران و حمایت از واحدهایی که در پی شرایط جنگی دچار مشکل شدند، حمایت‌های لازم رو در نظر گرفته است. و رئیس مجمع نمایندگان استان تهران تأکید کرد ایجاد آرامش در جامعه کارگری با اجرای طرح کالابرگ. آقای علی یزدی خواه گفت
نکاتی مطرح شد در خصوص نحوه حمایت از اقشار آسیب پذیر، از آن هم بحث‌های فورس ماژوری که پیش میاد در حوزه سرمایه کالاهایی که واسطه‌ای هستن یا مواد خام، نحوه صادرات و واردات و نحوه تامین در صورت که چه نقدینگی چه ماده از کارفرمایان در حوزه‌های پرداخت حقوق دولتی، بیمه و مالیات بحث‌های مختلفی شد. ما از اقدامات دولت مثلا در حوزه کالابرگ و همچنین در خصوص تعیین نرخ بوددستمزد مشاغل کارگری که با تصویب 60% آرامشی رو به جامعه کارگری کشور دادن سپاسگزاریم.
بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه با من همراه بودید. خدا نگهدار.
و اما کلام پایانی برنامه افق روشن. دوستان، اقتصاد مقاومتی یک الگوی حکمرانی اقتصادیه، به این معنا که سیاست‌ها، قوانین، قواعد و اقدامات طوری طراحی بشه که کشور با کمترین اثرپذیری از تکانه‌های داخلی و خارجی رشد و پیشرفت پایدار داشته باشه. اقتصاد مقاومتی نه یک الگوی واکنشی و منفعل، بلکه الگوی کنشگر و فعالان است که تضمین بقاء دائمی رو از مسیر دستیابی به کمال دنبال میکنه. سپاسگزاریم که شنونده برنامه افق روشن از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت بودید. درود بر شما. چنانچه نظر و پیشنهادی درباره موضوعات این برنامه داشتید، لطفاً پیام ارسال کنید به شماره 3102 و یا تماس بگیرید با روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162. لحظات خوبی داشته باشین و خدا نگهدارتون.
سلامت، نجوای خوش تندرستی، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز،
آخرین روزهای پاییز سال 56 بود که علی خامنه‌ای تک و تنها با یک بقچه کوچک وارد ایران شهر شد.
شهر عزیز ایران شهر برای من نقطه درخشنده‌ای در خاطرات گذشته است.
او از سال 42 شش بار به جرم فعالیت دینی و سیاسی به زندان افتاده بود و حالا به جرم برپایی عزای شهید مصطفی خمینی، ساواک شبانه او را دستگیر و تبعید کرده بود.
من به عنوان یک روحانی طلبه غریب و ناآشنا در این شهر خیلی سخت بود که بتوانم ارتباط ایجاد کنم.
مردم آن اوایل از او دوری می کردند و جواب سلامش را هم نمی دادند. رفتار علمای اهل سنت شهر هم سرد و بی تفاوت بود. تیر ماه 57 اما سیل عجیبی راه افتاد که 80% ایران شهر را تخریب کرد.
ما یک گروه امداد تشکیل دادیم. خود اون گروه امداد هم خیلی موجب شد که آشنایی و محبت ما با مردم بیشتر شد.
او آنقدر از مردم شهرهای دیگر کمک جمع کرد که ساواک بسیار حساس شد.
ایشون خیلی زنگ میزنند به شهرهای بزرگ مثل یزد و جای دیگه که کمک رسانی مردم برسند و وقتیشون زنگ میزنند کمک ها سرازیر میشه.
در تاریخ مونده که عده‌ای دیدن ایشون رو در حالی که پاچه‌های شلوارش بالا زده بود و گونی برنج آد رو به دوش گرفته بود و از این خونه به اون خونه میرفت.
با دستور شخص پرویز ثابتی دوباره تبعید شد، این بار به جیرفت کرمان. آنجا شور انقلاب مردم جوری بالا گرفت که شریف امامی نخست وزیر وقت مجبور شد تمام احکام تبعید را لغو کند تا شیخ خامنه‌ای به خانه‌اش در مشهد برگردد.
بعد از آنی که حادثه سیل ایران شهر پیش آمد، ارتباط ما با آحاد مردم، با اعماق لایه‌های اجتماعی این شهر یک ارتباط صمیمانه شد. قبل از اون هم با علمای این شهر، با مردم این شهر تا اونجایی که ممکن بود رابطه برقرار کردم.
علی خامنه‌ای با کمک جوانهای مؤمن بومی مسجد آل رسول ایران شهر را فعال کرد و کتابخانه و صندوق قرض الحسنه را انداخت. با رهگذرها گرم می گرفت و با کسبه خوشوبش می کرد. یک دست لباس بلوچی تهیه کرد و با مردم سنی مذهب و علمای اهل سنت حسابی همراه شد.
مردم این شهر، مرد و زن این شهر، جوانان این شهر در این فصل خاطره تاریخی من هر کدام نقشی و جایی دارن. اگرچه هر کسی در دوری از خانه و زندگی و اهل و دیار خود احساس غربت می کند، اما من در سال 56 و 57 در ایران شهر احساس غربت نکردم.
اوقات تنهاییش به ترجمه یک کتاب، آموزش فقه و خواندن رمان‌هایی مثل بینوایان می گذشت. خیلی از مبارزین انقلابی آن راه سخت را به عشق دیدنش می آمدند، مثل شهید باهنر، شهید برونسی، آیت الله راشد یزدی، آیت الله خاتمی پدر رئیس جمهور اسبق، آیت الله رحیم پور ازغدی پدر سخنران مشهور و حتی پدر 82 ساله خودش آیت الله سید جواد خامنه‌ای. می گفت زیباترین روزهایش در ایران شهر اجرای ایده جشن هفته وحدت بود.
من همیشه به دوستان گفتم و احساس می کنم ایران شهر را از خود و خود را از ایران شهر می دانم. ایران شهر را مثل یک محل اقامت و محل سکنای یک انسان دوست می دارم. البته جا به جای میهن بزرگ اسلامی دوست داشتنی است. ایران شهر برای من نقطه ممتازی است.
این نسبت میان رهبر و مردم سالهاست در موقعیت‌های مختلف خودش را نشان داده. در شهرهای دور و نزدیک با صداهای متفاوت و یک حس مشترک.
حس فقط حزب علی، رهبر فقط سید علی دیگه.
رهبر جان دوستت داریم. با بچه‌ها هم فدایت.
آقا که خیلی خواستن، یعنی واقعا دوستشون داریم.
دورش بگردم الهی، ما هممون فدایی آقامونیم. دورشون بگردم.
آنچه خوبان همه دارن، حضرت آقا یکتا داره.
شما که خدا حفظتون بکنه، شما اگه نبودین شاید بعض ما این نبود.
این آغاز که توی این مملکت همه ایرانی ها رو اینجوری نگرد داشته.
آقای خامنه‌ای باز انسجام تمام احزاب حزب ها میگم خیلی دوست داریم کاکو.
آقا جان میگم دی فدا
همه هایم درکوهت ایشالا بتونین جونمون رو فدا بکین، خیلی دوست داریم.
رهبر بزد دانمو فدا اوسون.
آذربایجان اویاختی رهبره دایاخت.
آقا در قلب ما جا داریم، آقا عشقه.
من رهبر رو دوست دارم.
رهبر جون دوست دارم.
سالها بعد همان مرد تبعیدی تنها در شب عاشورا خواست که ای ایران خوانده شود. درخواستی ساده اما برآمده از یک زندگی زیسته، از شناخت ایران، نه از پشت میز که از دل مردم. ایران برای او فقط یک نام نبود، ایران شهر بود، با مردم سنی مذهب، با لباس بلوچی، با سلامهایی که اول بی پاسخ می ماند و بعد گرم جواب داده شد. در همین سیستان و بلوچستان پسری بزرگ شد که دلبستگی عجیبی به رهبر انقلاب داشت.
می گفت که من باید برم نظامی بشم که از ملت دفاع کنم، کشور ما باید نگه داریم.
می گفت من برام دعا کنی که شهید بشم.
شهید ما از کودکی بچه خیلی آروم بود، خودم که نظامی بودم ازم کوچیکی علاقه داشت. بعد بزرگ شد رفت متوسط راهنمایی و بعد از راهنمایی پاش به بسیج باز شد و دیگه علاقه من شد به نظام، به رهبری.
شهید محمد شایان‌فرد تنها شهید این دیار، آنقدر که آرزویش داشتن انگشتر متبرک حضرت آقا بود.
خیلی آدم پرمسئولیتی بود، یعنی فکر نمی کردم که به این زودی حاجت سر خدا میده.
محمد شایان‌فرد بامداد پنج شنبه 23 خرداد 1404 پس از حمله رژیم صهیونیستی به ایران در کنار فرمانده شجاع هوافضای سپاه سردار امیرعلی حاجی زاده به شهادت رسید.
آرزو گذاشت، آرزو شهادت بود، به آرزوش رسید.
حرف زدن از جنگ 12 روزه حالا آسان است، اما تک تک ساعتهای آن چند روز پر از دلهوره و تاریکی بود. همه آن روزها به حرفهای مردی جهان دیده دلخوش بودیم که استوار راه می رفت. نگاهش مطمئن و آرام بود، شمرده و محکم حرف می زد و از چیزی نمی ترسید. آقا نترسید و دلهای تک تک ما به شجاعت او گرم شد. از پایتخت نشین ها بگیر تا مردم کوچکترین روستاها در گوشه و کنار مرزهای کشور. اما او حتی قبل از اینکه رهبر ایران باشد آقا بود و رهبر. خوب بلد بود آدمها را کنار هم متحد کند. دوستشان داشت و دوستش داشتند. تاریخ این را میگوید.
روزگاری شد و کس نرد ره عشق ندید. حالیا چشم جهانی نگران من تو، چشم تاریخی نگران من. امروز شما صحنه‌گردانان و قهرمانان و کارگردانان اصلی یکی از مقاطع مهم تاریخ کشور است.
و جنگ 12 روزه نشان داد این وحدت هنوز زنده است.
در هیاهوی بحران،
در هیاهوی بحران
گوش به زنگ حقیقت باشید. در غبار بحران بازار شایعه داغ می شود تا آرامش را موریانوار بجود. اما راه چاره در این طوفان کشتی خود را به ساحل امن منابع رسمی و خبرگزاری های معتبر برسانید. پیش از باور کردن بپرسید این خبر از کجا می آید؟ اجازه ندهید اخبار بی ریشه ذهن شما را مدیریت کنند. حقیقت تنها سلاح ماست. هوشیار بمانید.
اجازه ندهید اخبار بی ریشه ذهن شما را مدیریت کنند.
ملت ایران الگوی مقاومت و ایستادگی در جهان است. این سرزمین با عزت الگوی برای آزادگان عالم شده است. از انقلاب تا امروز ایران پرچم حق را برافراشته نگه داشت. دشمنان با هر توطئه‌ای نتوانستند این ملت را متوقف کنند. جهان شجاعت ایران را در برابر زورگویان به نظاره نشسته است. ملت ایران با ایمان راه مقاومت را به عالمیان آموخت. صهیونیست و امریکا در برابر این الگو زبون و ناتوانند.
به قول قوه الهی
گستره مقاومت بیش از گذشته تمام منطقه رو فرا خواهد گرفت.
ارگام این ملت درسی از عزت و سربلندی برای بشریت است. این ملت تا ابد الگوی جاودان مقاومت و پیروزی خواهد.
مقاومت شعری است بلند. واژه های این شعر خون و جان شاعرانش است و انگار همین است که اینقدر زیبایش کرده است.
یه خانم مسیحی که خواننده هم بود ولی زن منصفی بود، خیلی متأثر شده از اون چیزی که در لبنان اتفاق افتاد. یه جمله گفت، این جمله خیلی تکان دهنده بود. گفت ما باید این عبای سید حسن نصرالله رو بگیریم و پاره های اون رو به بدن فرزندانمون بزنیم تا اونها غیرت دفاع از مملکتشون رو پیدا کنن.
من عرض میکنم به قول و قوه الهی به اذن الله تعالی ایران قوی مقتدر است و مقتدرتر هم خواهد شد.
قصص عمرانی قرار داشت و خلاصه این که دم شما و همه کسایی که به این خودباوری ما ایرانی ها کمک میکنین حسابی گرم باشه. میسپریمتون به خدا تا فردایی که کنار شما باشیم و دوست دارم باز با نام وطن برنامه‌مون رو به پایان ببریم. ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهرمن. خداحافظ.